حالا میتونیم شوشتر رو به عنوان موزه ایران بزنیم دیگه نه؟
بله، خب یه شهر بسیار باستانی دارای در واقع آثار بسیار قدیمیه که خوشبختانه توی 10 سال گذشته بهش توجه شده و دارن به بعضی مسائلش میرسن. اما خب دوست دارم همچنان شوشتر خرم باشه، همیشه اشوش بهتر باشه. شوشتر همون اشوش بهتره دیگه، همیشه کارون توش یاری باشه، همیشه مردمش اون صمیمیت و اون شادی و اون خوشحالی رو داشته باشن.
خب تا چند سالگی شوشتر موندی دایی زکی زدی؟
8 سالگی، 8-9 سالگی.
کلاس دوم دبستان بودی؟
دوم سوم دبستان بودم. بله.
خب علت جابجایی پدر همون ماموریتشون بود یا؟
مادرم اول ماموریت پیدا کردن، بعدش پدرم که در واقع اول اومدیم قم و بعدش اومدیم تهران.
بله. خب نگاهی بندازیم به دوران دبستان و دبیرستانتون و گرایشتون به سوی ورزش.
بله. واقعیت همینه که چون منزل ما نزدیک در واقع ورزشگاه شهید شیرودی تهران بود، من بیشتر توی فضای همون مجموعه سرگرم می‌شدم با رشته‌ای مثل تنیس روی میز، تنیس، بدمینتون، فوتبال، جیمناستیک. در حال سعی می‌کردم همیشه وقت خودم و حتی دوستان هم‌محلی خودم وقت اونو بیشتر با همون مجموعه و ورزشی که اونجا هست بگذرونم. اما خب مشوقایی هم داشتم، مخصوصا معلمای ورزش یا اساتیدی که برها به نوعی در همون مجموعه ورزشی فعالیت داشتن و لذا میشه گفت بعد از 1-2 سال سریعا وارد رشته تخصصی بدمینتون شدن. یعنی تقریبا از سال 11 سالگی وارد رشته بدمینتون شدن.
اون زمان که براتون تخصصی نبود،
نه،
یواشاش عشق و علاقه سبب شد که به سوی این رشته برید.
بله.
بعد حتما فوتبال رو از روی پشت بوم خونه تماشا می‌کردید
دیگه یا چه شرایطی هم بود؟ بله.
بله.
حداقل نصف نیمه مشخص بود. اما خب به هر حال گرایش به فوتبال هم داشتم. میگم تخصصی نبودم.
بله.
چند رشته‌ای بودم و بعدها گرایشم بیشتر به ورزش‌های راکتی شد و نهایتاً بدمینتون.
خب در طول دورانی که به بدمینتون پرداختید، فرد خاصی شما رو به سوی این رشته کشید یا خودتون بازی ها رو دیدید و علاقمند شدید؟
واقعیتش اینه که اون فضای خوبی که در رشته بدمینتون بود میتونم بگم خیلی منو تشویق کرد به این مسئله گرایش پیدا کنم. مربیان خیلی خوبی داشتم، جناب آقای حاجیان بودن، جناب آقای استاد مددایی بودن، جناب آقای در واقع شاه حسینی بودن. به یه نوعی در واقع من علاقه‌مند کردن که به این رشته کشیده بشم و همیشه هم حمایت کردن. یعنی من فضای حتی رقابت‌های بین اون دوستانم در درجه اول چون رفیق بودن میتونم بگم معیارهای رفاقت بسیار بالا بود و رقابت‌ها رو برای من شیرین‌تر می‌کرد.
شاید بتونیم شما رو جزو پیشگامان رشته ورزشی بدمینتون به حساب بیاریم دیگه نه زکی زاده؟ بعد از حالا عزیزانی که نام بردید به عنوان مربی و شاید تا سالهای مدیدی ما در بدمینتون زیاد چهره‌ای نداشتیم که بتونیم بهشون اشاره بکنیم. نه
والا باور خودم اینه که از سال 1351 برها خیلی دوستان و اساتید و پیشکسوتان محترمی وارد این رشته شدن. جا داره از همه اونا تشکر کنم. زحمات بسیاری کشیدن. من خودم رو در واقع پیش قراول نمیدونم تو این مسئله. امیدوارم بتونم به هر حال دنبال روی شایسته‌ای برای اون عزیزان باشم. اما نه، خیلی از پیشکسوتان جاشون خالیه اینجا. من به عنوان نماینده در واقع قره به نام من افتاد. و الان آقای فروغی، آقای در واقع یاوری، آقای استاد یاوری، آقای مددایی، آقای شاه حسین، آقای یزدانپنا، خیلی دوستان عزیز در سراسر ایران هستن که هنوزن تلاش میکنن برای اینکه این رشته رو در واقع هم گسترش بدن، هم به هر حال دستی توش دارن و من همیشه سعی کردم دنبال روی اینا باشم. خودم رو پیش قرار بول نمیدونم راستش رو بخوای در این مسئله.
خب برای اینکه تقدیر و تشکر بشه از این عزیزان، یه قطعه موسیقی بشنویم، برگردیم به گذشته و باز در خدمتتون هستیم. خب آیزکی زاده، برگردیم به زمانی که به هر حال بدمینتون آرام آرام از سالن ها بیرون آمد و به جمع خانواده ها به عنوان یک رشته ورزشی پیوست و بسیاری هم به سوی راکت بدمینتون اینا رفتن. اما اینی که من عرض کردم به عنوان پیشگامان شما در رشته بدمینتون مطرح بودید، علت این بود که خب قبل از انقلاب شاید خیلی کم ما شاهد بودیم که برفرض در این رشته میتونیم نفوذی در آسیا داشته باشیم، ولی بعدها دیدیم که با گرایش جوانانمون به سوی این رشته و کنار گذاشتن بعضی از رشته های پولساز، آرام آرام تیم هایی در رشته ورزش بدمینتون شکل گرفت، خب میتونستن در برخی از بازی ها و مسابقات شرکت بکنن. من خواهش میکنم بفرمایید اولین حضورتون در مسابقات در چه زمانی بود و چه مقامی به دست آوردید و بعدها آرام آرام برسیم به سایر رقابت‌هایی که در اون شرکت داشتید.
بله. خب اولین حضور من سال 1363 در رده خردسالان بود.
12 سالتون.
بله. یادم اولین دوره من بود. البته من اون موقع هنوز تنیس باز بودم، راستشو بخواید هنوز شاید 2-3 ماه بود که وارد هیته بدمینتون شده بودم و واقعیتش اگه شروع نکنم استان سنندج، استان کردستان، شهر سنندج مسابقات خردسالان. بله، من اول حضورم بود و برای من حالا اون صحنه رقابتی خیلی جالب بود، تجربه خیلی خوبی بود، یعنی من احساس کردم که میتونم در واقع با کار بیشتر، تلاش بیشتر خودم رو به پایه‌های بالاتر یا رتبه‌های بالاتر برسونم، لذا خیلی تلاش کردم که در واقع توی یکی دو سال آیندهش فعالیت خودم رو بیشتر کنم، تا اینکه در سال 1365 اگه اشتباه نکنم در زنجان، مسابقات خردسالان زنجان، اونجا در واقع حضور داشتم و تونستم اولین مقام کشوری خودم رو به دست بیارم.
بله. خب سخت هم بوده براتون که رقبای زنجانی رو پشت سر بذارید. چرا اصلا زنجان بدمینتونش خوبه؟ آقای
خوبه. یکی از پیش استادان عزیز ما آقای انصاری، به حال تا اونجایی که من اطلاع دارم یه شهود 20 سالی، شاید هم بیشتر از اینا، در اون تاریخو میگم، فعالیت داشتن تو این رشته و نفرات خیلی خوبی و در واقع
پرورش
دادن و تیم خردسالان نوجوان جوانان خیلی خوبی و در واقع،
یعنی پایه رو خوب آغاز کرد.
بله، حالا ظاهرن تلاش های ایشون و یه سری دوستان در اون شهر بود. من راستشو بخوای وقتی وارد مسابقات شدم، یکی از مربیای خوبی که بالا سر من بود برها یه چیزی به من گفت تو فقط میری تو زمین که ببری،
باید بریز.
آره، یعنی و واقعیتش اینه که من زیادم شناختی روی بازیکنهای دیگه نداشتم، یعنی من 2 سال قبل یه سابقه حضور در اون مسابقات رو داشتم، بعد از اون دیگه اطلاعات زیادی نداشتم. ته استفارش های مربین در واقع تمرکز خودم رو دادم به مهارت‌های خودم، یعنی گفتم اگه من فلان تکنیک رو خوب اجرا کنم حتما میتونم موفق باشم و خدا رو شو همین مسئله تا فینال رفتن جلو و نتیجه هم گرفتن.
بله. خب عزیزکی زاده، شاید خیلی از عزیزان شنونده اتاقی در حومه خاطرات وقتی صدای ما رو میشنوند براشون این سوال پیش بیاد که تا چه حد شما که تنیس رو آغاز کردید، خب مشابهتی هم بین حرکاتش هست با بدمینتون، میتونه کمک باشه برای یه فردی که از تنیس آغاز کرده و قصد داره به سوی بدمینتون بره؟
واقعیتش خب نزدیکی به هم داره، اما به هر حال یه سری تضادها هم با هم دیگه دارن که باید بازیکن خوب اینا رو تفکیک کنه. یعنی در واقع حرکت‌های مش در بدمینتون یه پوانه بسیار مهمیه، اما در تنیس به هر حال کته یا حرکت دست و کت هستش.
راکت هم که خب وزنش طبیعتا.
اما اون چیزی که میتونه برای من در اون درجه اول برها کمک باشه این بود که خب شاید راکت سنگین تنیس تونست مچ دست منو خوب به هر حال تقویت کنه. آره، یعنی من اینو تا سالهای آخر در واقع بدمینتونم و همین الانم استفاده میکنم. یعنی به قول معروف ضربای مچ من خوب بود و استفاده لازم رو میبردم. علاوه بر این که بازی تنیس استقامتی تر بود، یعنی توی تایم بازی، لذا من سعی میکردم توی بازی های بدمینتون که با اون شدت و چابکی و سرعت و بعضی وقتا هم تایم بالا انجام میشد، صبر و حوصله خودم رو داشته باشم و در واقع نظر روانی کم نیارم. بقیه مسائل رو من فهم کنم دیگه بر اساس تمرین، یعنی تکرار و تمرین شد که تونستم رشد پیدا کنم. یعنی یه علتش به هر حال نزدیکی منزل به مکان ورزشم بود، دوم حساسیت خود مربیان عزیزی بود که همیشه بالا سر من بودن و سعی میکردم همیشه هم منضبط باشم تو این مسائل که میشه گفت رشد و در واقع پیش از خودم رو مجرد این مسائل میدونم.
با ارتفاع تور چطوری کنار اومدی دای زکی زده؟ چون در تنیس خب برحال حد اکثر 110 سانتی متر فکر کنم
انتباه پذیریه، یعنی برها وقتی تو شرط تمرین قرار بگیری سازگاری پیدا میکنی، یعنی اون مسئله نیست. بله، خب ضربات تنیس بیشتر پایین دسته، ضربات بدمینتون بیشتر بالا دسته، لذا اینا رو میشه گفت تو همون یکی دو سال اول دیگه
آماده کردم. خب یه قطعه دیگه موسیقی کوتاه بشنویم، بعد برسیم به مسابقات بعدی شما در رقابت‌های بدمینتون. اتاقی در حومه خاطرات از شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید با میهمان گرانقدرمون جناب آقای بهادر زکی‌زاده در رشته ورزشی بدمینتون. آقای زکی‌زاده بفرمایید که مسابقات بعدی که در اون شرکت کردید چگونه بود و در این فاصله با درس چطوری کنار می آمدید؟ چون 12 سالگی تقریبا می شدید دیگه فکر کنم اول دبیرستان. حالا اگر اول راهنمایی بود زمان شما
بله.
نه؟
بله.
بعد خانواده چه نقشی داشتن در پیشرفت یا ممانعت از ورزششون؟
بله. خب واقعیتش اینه که حمایت خانواده شرط اول بود. پدر مادرم به هر حال تو این زمینه خیلی منو حمایت کردن، اما اصولا چون آدم خود ساخته و خود نظمی بودم مسئله تحصیلی هیچ موقع برای اونا مشکل ساز نبود. برای
خودشون راحت.
آره، چون واقعیت هم این بود که من هر روز مطالعه خودم رو میکردم. حتی اگه شرط اردویی هم برام پیش میومد من همیشه جزوات و کتابهای خودم رو
همراه
داشتم و اتفاقا وقت بیشتری هم داشتم که مطالعه بیشتر بکنم. نهایتا با ارتباط با دوستان یا خود معلم مربوطم سعی میکردم رفع اشکالم اگه باشه به هر حال رفع بشه و مشکل حل بشه. اما در مجموع خب من بعد از یکی دو سال که در رده این خردسالان بودم باز توانایی خودم رو احساس کردم میتونم بیشتر از اینا باشه و میشه گفت تقریبا سال آخر خردسالی که بودم تصمیم گرفتم توی نوجوان‌ها، یعنی یه رده بالاتر خودم هم در واقع حضور داشته باشم.
بله.
واقعیتش برای تجربه اول که وارد این مقوله شدم، خب تونستم جایزه در واقع رتبه دوم مسابقات رو بگیرم، اما سالهای بعد دیگه تقریبا میشه گفت توی رده نوجوانان هم حرف اول رو در کسب در واقع رتبه اول خودم به دست میوردم. صحبتی از بزرگی داشتم که میگفت که سعی کن همیشه خودتو بالاتر از رده‌های خودت یا معیارهای خودت نشون بدی. لذا این روند رو همیشه من دنبال کردم، یعنی سعی کردم تو رده نوجوانان که بودن تو جوانان خودم رو نشون بدم، تو جوانان بیان تو بزرگسالان خودم رو ثابت کنم. و شاید یه حس رقابت طلبی بوده حالا که خیلی با برنامه و خیلی به قول معروف شمرده شمرده این مسئله رو پیش بردم و احساس میکنم من موفق بودم تو این مسئله.
اولین دوره که تو مسابقات قهرمان کشور در رده بزرگسالان شرکت کردید یادتون میاد چه سالی بود؟
همون باز اونم من یادمه که جوان بودم که به عنوان در واقع یار پنجم وارد مسابقات بزرگسالان شدم. بازم فکر میکنم سال 70-72 بود که اگه شروع نکنم باز اونم سنندج بود.
بله.
و توی امتیاز آوری برای تیم برها یه دونه سینگل رو حداقل فشار کارد رو دوش من بود. توی بازی های دوبلم فهم کنم توی بازی تیمی خیلی موفق بودیم، اما همونجا هم چون تجربه اول بزرگسالی بود احساس کردم که خیلی چیزها هست که باید یاد بگیرم، مثلا بازیکنان بزرگتر، پیشکسوت ها، اونایی که تو رتبه های در واقع بزرگسالان خیلی بهتر بودن و کسب امتیاز داشتن. بیشتر حضورم جنبه تیمی داشت تا انفرادی.
بله.
میشه گفت از سالهای بعد بود که
گرایش پیدا کردم به مسابقات انفرادی.
انفرادی بله.
خب حاج زکی‌زاده، بعد از رقابت قهرمانی کشور اولین حضورتون در رقابت‌های خارجی رو به یاد میارید؟ کجا بود؟
بله، وقتی که در دوره جوانان بودم به هر حال مسابقات بین‌المللی هفته تیر برگزار می‌شد در خود تهران. تقریبا میشه گفت تجربه های اولیه بین‌المللی تیم های خود تهران بود یا ایران بود در واقع. و سال اولش نبودم، اما سال دوم سومش در واقع تونستم عضو تیم اصلی قرار بگیرم و در سال سومش حتی رتبه دوم مسابقات رو به دست بردم. تیم های در واقع چین و بنگلادش و سریلانکا و پاکستان بیشتر شرکت میکنن توی این مسابقات و نهایتا بعد از 3-4 سال این مسابقات تبدیل شد به دهه فجر که بله. تقریبا 24
سال بعد میتونم جز رشته‌های فعال.
بله.
آزاک زده، چرا برخی از کشورها در آسیا در سطح رقابت‌های جهانی دارن فعالیت میکنند و اکثر مقام ها هم از آسیا است، به خصوص حالا در این رشته، و ما قدری عقب موندیم در آسیا؟ دلیلش رو در چه میدونید؟ بله.
خب واقعیت اینه که روی کرده در واقع ورزش در اون کشورها به این رشته کاملا حرفه‌ای.
بله.
اما خب اگه من بخوام این مسئله حالا بذاریم کنار و بیام توی جامعه خود بدمینتون، مثلا بازیکن‌ها، به حال برداشت شخصی من اینه که بسیار تمرین میکنن و بسیار وقت میذارن، با کمبودها مبارزه میکنن، با حداقل امکانات میان و شبانه روزی تمرین میکنن تا بتونن یه جایگاه مناسبی رو در سیستم ملی و بعدش سیستم مسابقات جهانی پیدا کنن. و واقعا نمیتونم بگم که عوامل در واقع تعیین کننده چه چیزایی است، اما احساسم اینه که در درجه اول فرهنگ حرفه‌گری در بازیکن‌ها از همون در واقع سالهای اولیه ورودشون به بدمینتون بسیار بالاست، چون الگوهای قهرمانی بالایی رو می‌بینن، قهرمانان جهانی رو می‌بینن که به هر حال به یه امکاناتی رسیدن، لذا برای اینکه به اون هدف برسن، به اون الگو برسن بسیار تلاش می‌کنن.
بله.
شاید روزانه یه چیزی بوده 6 تا 9 ساعت تمرین برای خودشون در نظر گرفته باشن.
زمین که باید آمادگی جسمانی هم در کنارش باشه، قدرت و سرعت و بقیه مواردم در بدمینتون باید باشه.
دقیقاً.
خب چند بار در حسرت رفتن به مسابقات جهانی و بین المللی رو داشتید شما یا بازی های آسیایی رو؟
حسرت که راستش رو
نه، منظور این که دلیل این که مثلا مطرح بشه که خب بدمینتون نمیتونه مدال بیاره، این تیم پس نره، این گونه مسائل رو باش برخورد کردید در طول؟
بله، این تشخیص ها رو به هر حال مسائل خاصی در وزارت و حالا کمیته ملی المپیک همیشه داشتن. واقعیتش اینه که من احساسم اینه که ورزشگاه هم که خودش رو شاخص در ایران کرده، باید به عنوان یک پاداش و جایزه مجوز ورود به این مسابقات داشته باشه. حالا امکان نداره تیم وارد این مسابقات بشه، حداقل یک نفر دو نفر، یعنی نماینده های در واقع اون کشور بتونن وارد این سیستم بشن و من فهم میکنم یه مقدار باید به این رشته توجه بشه که حضورشون در میادین حداقل پاداشی که میتونن بعد از کلی سختی، بعد از شاید 10 سال تمرینات فشرده، این جوان یا نوجوان به این منزلت میرسه. و احساسم اینه که اگر بخوایم دور از مسابقات جهانی و آسیایی قرارش بدیم، شاید لطمه بخوره و نظر انگیزشی برها ضربه بدی بخوره.
بله. بازکسده، چند بار عشق و علاقتون به بدمینتون اشراف داشت بر این که گاهی اوقات از رفتن مسابقات بمانید و این سوال پیش بیاد که چرا به رشته دیگری نرفتید، یا نه همیشه همین بدمینتون مد نظرتون بود؟
نه، واقعیتش اینه که من بیشتر تمرکزم بر همین رشته بوده و اگر شرایط به این صورت پیش اومده، سعی میکردم به یه نوعی سریع از اون فاز منفی بیام بیرون و خودم برای سال بعد و مرحله بعد آماده کنم، چون برهای اینجور چیزا فهم میکنم، حالا شاید درست نباشه، اما دیگه برای من عادت شده بود. وقتی یه مرحله دو مرحله بعد از مثلا چندین مدت تمرین، 3-4 ماه تمرین فشرده،
کم لطفی میدیدید،
حالا به یه نوعی کنسل میشده یا سفر کنسل میشد، خب یکی دو روز شاید ناراحت میشدم، اما بعد سریع خودم رو جمع جور میکردم و هدف بعدی رو مشخص میکردم. البته
میتونید به یکی از این سفرهای اشاره بکنید که احتمالاً تمرینات مداومی داشتید ولی خب
من خب خیلی زیاد بوده، اما مثلا یه نمونهش این بود که من یه تمرینات خاصی خودم داشتم انجام میدادم، بعد اردوهای تیم ملی هم خیلی منظم شد، اتفاقا وارد مسابقات مجارستان شدیم، خیلی هم خوب اونجا در واقع خودمو وارد جدول اصلی کردم، امتیاز خیلی خوبی هم گرفتم. قرار شد 3-4 هفته بعدش وارد مسابقات سوئیس بشیم که اعتبار خیلی بهتری بود، یهو در واقع مثلا ما حذف شدیم و مثلا 3-4 نفر جوان و جوان رو بردن تو مسابقات جهانی. لذا یه مقدار خب از اون نظر من حداقل خودمو دارم میگم که روندم رو به روش بود و به قول معروف تقریبا 3-4 ماهی بود که تمرکز داشتم روی این مسئله. یه همچین حادثی که پیش اومد خب یه مقدار روی منو خراب کرد، اما خب مسابقات بعدی هم بود که بخواد آدم جبران کنه. خوشبختانه تو بدمینتون در هر هفته 2-3 تا مسابقه هست، یعنی آدم میتونه این مسائل رو جایگزین کنه یا به یه نوعی هدف مسابقاتی رو سریع تغییر بده و به یه مسابقه دیگه متمرکز بشه.
بله. خب یه قصه موسیقی دیگر میشنویم و بعد با سوالات دیگر در خدمت تو خواهیم بود. باید زکی زاده، بعضی اوقات وقتی که در صبح‌های زود از مسیرهای مختلف عبور میکنید، حتما برخورد کردید با کهنسالانی که دو تا راکت بدمینتون در اختیار دارند، خیلی راحت با یه توپ پر یا یه توپ پلاستیکی بدمینتون مشغول بازی هستند. و وقتی هم به پارک ها میریم، خصوصا در یک بعد زمانی بین سالهای تقریبا میتونم بگم 80 تا 86 و 7، عده بسیاری به سوی بدمینتون در خانواده گرایش پیدا کردن. یه دفعه افول کرد، نمیدونم چرا، شاید به خاطر نبودن توپش بود، شاید به خاطر راکت بود، یا موارد دیگر، یا به هر حال پرداختن به رشته های دیگری در خانواده. شما چگونه میبینید این رشته رو و جایگزینیش رو در خانواده ها به جای رشته های دیگر؟
بله، خب بعضی مسائلی که به صورت دیداریه، به هر حال استنباط آدم همینه که
شاید آماده نباشه،
به هر حال گرایش هست، حالا شاید یه ذره کمتر شده باشه، اما خوشبختانه خانواده ها استقبال میکنن. اما خب به هر حال من با چند تا سایت در واقع خبری هم که ارتباط دارم، بیشتر راغب هستن که این رشته رو گسترش بدن و گسترش هم یافته. اما این اواخر به هر حال یه مقدار احساس هم اینه که قیمت و وسایل تخصصی این رشته بالا رفته، توپ مصرفی، زه مصرفی، راکت مصرفی، و شاید علتش این باشه. با این حال من بازم نگاه اولمون توی ورزش همگانی توی پارک ها مخصوصا می نگاه میکنم، اینم که گرایش به بدمینتون، تنیس روی میز، والیبال بسیار زیاده مثل به سایر رشته.
خب آقای زکی‌زاده، به عنوان یک قهرمان بدمینتون چه توصیه‌ای دارن برای خانواده‌ای که الان صدای ما رو میشنوند و دوست دارن به این ورزش بپردازن؟ حالا در خصوص خرید وسایل، نرمش ها، گرم کردن ها، بعد پرداختن ها به بدمینتون، بعد ناراحتی هایی که احتمالا شاید برای یه کتف و مچ و آرنج و اینطور موارد پیش بیاد.
واقعیت اینه که در درجه اول میخوام بگم که خوشبختانه در وضعیت فعلی مارک ها و وسایل استاندارد وارد ایران شده و چندین شرکت خاص روی مسئله دارن فعالیت میکنن، لذا از وسایل غیر استاندارد خب واقعا
بهتره که به دور
دوری کنن و سعی کنن وسایل استاندارد رو مورد استفاده قرار بدن. مسئله بعدی هم که من تو پارک ها بسیار دیدم اینه که خیلی وقتا دوستان در یه منطقه که فعالیت میکنن همه نزدیک به هم هستن و این احتمال برخورد راکت به سر، صورت یا راکت ها تو همدیگه به هر حال زیاد امکانش پیش میاد، خدا نکرده شاید آسیبای خاصی پیش بیاد، لذا فاصله های در واقع معینی رو رعایت کنن تا خدا نکرده آسیبی به وجود نیاد. روی کفش ورزشیشون هم تمرکز خاصی دارن، یعنی اگر کفش های تخصصی یا کفش های دیگه استفاده میکنن حداقل در اون محیط باز سر نباشه. خیلی ها به خاطر کفش نامناسب سر میخورن و خدا نکرده شاید آسیبای خاصی پیش بیاد،
کشی دیگه تاندون رو بقیه
بله. و در نهایت ورزش بدمینتون خیلی مفرحه، اما یه مقدار هم همچین شدت بالایی داره توی مسائل چابکی و دفع انرژی بسیار ورزش تاثیرگذاریه. حتما سعی کنن در زمان فعالیت هر چند وقت یه باری 5 دقیقه استراحت بدن به خودشون، نوشیدنی یادشون نره.
اون نرمش اول چی؟
بله، اون شرایط گرم کردن که مثل هر رشته دیگه باید وجود داشته باشه، از حرکت‌های کششی، اونم کشش در واقع دینامیک استفاده کنن و به خصوص رو مفاصل زانو، مش پا و آرنج و مش دست حتما این کار رو داشته باشن. مایعات بدنشون رو حفظ کنن، یعنی سعی کنن در اون زمان فعالیت حتما سعی کنن اون وقفه‌های استراحتی که میدن از مایعات استفاده کنن. در زمان سرما گرم کردن رو بیشتر مد نظر داشته باشن